بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای عرضه بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 فردا به تهران می رود. رئیس جمهوری آمریکا می گوید ترجیح می دهد مسئله هسته‌ای ایران را از راه های دیپلماتیک حل کند، اما همه گزینه ها روی میز است. کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی افغانستان امروز در پاریس کار خود را آغاز می کند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. پنج شنبه 12 ژوئن 2008 میلادی، 23 خرداد ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز کیان معنوی با تازه ترین خبرها.
با سلام. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است فردا جمعه 13 ژوئن 24 خرداد برای ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 به تهران برود. آقای سولانا روز چهارشنبه پس از دیدار با یانگ جی چی وزیر امور خارجه چین ابراز امیدواری نسبت به اقدامات دیپلماتیک گفت برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است که مسئله اتمی ایران به گونه‌ای حل شود که جامعه بین الملل به طور عینی نسبت به ماهیت برنامه اتمی ایران اطمینان حاصل کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تکرار کرد ترجیح می‌دهد مسئله هسته‌ای ایران را از راه‌های دیپلماتیک حل کند، اما افزود همه گزینه‌ها روی میز هستند. بوش که روز چهارشنبه در جریان سفرش به اروپا و در پی دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین سخن می‌گفت، تأکید کرد واشنگتن با همپیمانان خود تلاش خواهد کرد در صورتی که جمهوری اسلامی همچنان در غنی‌سازی اورانیوم پافشاری کند، تحریم‌های گسترده‌تری را علیه دولت ایران به اجرا گذارد. کنفرانس بین‌المللی کمک به بازسازی افغانستان امروز با شرکت بیش از 60 کشور در پاریس کار خود را آغاز می‌کند. انتظار می‌رود حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان امروز در این کنفرانس از کشورهای شرکت کننده بخواهد با ارائه یک کمک 50 میلیارد دلاری برای یک دوره 5 ساله بازسازی به کشورش موافقت کنند. وزیران دفاع پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز یک نشست 2 روزه را در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز می‌کنند. وزیران دفاع ناتو در این نشست قرار است در خصوص آموزش 2500 نیروی ویژه امنیتی برای اعزام به کوسوو و با یکدیگر گفتگو کنند. کوسوو در ماه فوریه سال جاری میلادی به طور یکجانبه اعلام استقلال کرد و از صربستان جدا شد. و شهروندان ایرلندی امروز برای پذیرش پیمان جدید اصلاح شده جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ایرلند تنها کشوری است که قانون اساسی اصلاح شده اتحادیه را به رأی می‌گذارد.
کیان معنوی. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. کاسه صبر جهان غرب در برابر جمهوری اسلامی رو به لبریز شدن است. وزیر خارجه آمریکا میگوید به گفته خانم رایس به تهران اجازه داده نخواهد شد از سیاست وقت کشی بهره گیرد. از سوی دیگر از اندیشه‌ای کهنه اما دوباره نو شده برای رفع بحران هسته‌ای ایران یاد میکنیم. خواهیم دید که جوانان ایرانی به رغم تحریم‌های بین‌المللی تشنه دانش مدرن. یک چهره سرشناس ورزشی میگوید در ایران هیچ کس زورش به کله گنده های فوتبال نمیرسد. تازه های جهان پرتکاپوی ورزش همراه حبیب روشنزاده، تحلیلگر پر سابقه ورزش. گفتار اقتصادی روز با دکتر فریدون خاوند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. شب گذشته چند ساعتی پس از آنکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از مدت‌ها گرد و غبار فکر بهره‌گیری از گزینه حمله نظامی به جمهوری اسلامی را زدود، در پاریس کاندولیز رایس وزیر خارجه آمریکا شب گذشته اخطار کرد که کاسه صبر جامعه بین‌المللی در برابر آنچه به گفته او وقت‌کشی‌های جمهوری اسلامی است رو به لبریز شدن می‌رود. خانم رایس با اشاره به بسته جدید پیشنهادهای تشویقی گروه 5+1 به ایران یادآور شد که اروپا آماده است تا در کنار آمریکا سران تهران را در صورت لزوم زیر فشار بیشتری بگذارد. خانم رایس میگوید دولت‌هایی که بسته پیشنهادهای تشویقی روی میز ایران گذاشتند اجازه نمی‌دهند که جمهوری اسلامی از یک مقدمه جدید دیپلماتیک به عنوان حربه‌ای برای تأخیر بهره بگیرد. وزیر خارجه آمریکا با استقبال از تمایل اروپا به اعمال تحریم‌ها و مجازات‌های جدید برای جمهوری اسلامی گفت: اتحادیه اروپا انتظار دارد که جمهوری اسلامی به محض دریافت پیشنهادهای تشویقی گروه 5+1، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل یعنی آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان پاسخ مثبت یا منفی خود را به سرعت اعلام کند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که 25 و 26 خرداد ماه جاری به تهران می رود تا بستگی جدید پیشنهادهای تشویقی گروه 5+1 را به سران جمهوری اسلامی عرضه کند. آقای سولانا چندی پیش اذعان کرده بود که نباید کسی از این مأموریت او به تهران انتظار معجزه‌ای داشته باشد. گروه 5+1 این بستگی جدید را در برابر فرمان برداری جمهوری اسلامی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران آماده کرده است. اما جمهوری اسلامی پیشاپیش گفته است که فارغ از ماهیت پیشنهادهای تشویقی جدید، هرگز زیر بار شرط متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران نخواهد رفت. در این حال خانم رایس وزیر خارجه آمریکا شب گذشته درباره احتمال به گفته او وقت کشی‌های جمهوری اسلامی صریحاً اخطار کرد. بر پایه پیشنهادهای تشویقی برای ایران، اگر جمهوری اسلامی روند فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را به تعویق اندازد، جهان غرب نه تنها نیروگاه‌های هسته‌ای کاملاً پیشرفته و مدرن برای ایران خواهد ساخت که تحریم فروش هواپیماهای غیر نظامی و قطعات یدکی آن به جمهوری اسلامی را نیز لغو خواهد کرد و همزمان روابط اقتصادیش را با تهران گسترش خواهد داد. در این گیرودار جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر هشدار گفته است که برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه نظامی حمله به ایران را کنار نخواهد گذاشت، هرچند که او خواستار رفع این بحران از راه‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک است. جامعه جهانی به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که در پی 2 دهه پنهانکاری برخلاف خواست حکومت تهران نزدیک به 6 سال پیش برملا شد زنین است و میگوید جمهوری اسلامی تا جلب اعتماد بین‌المللی به اینکه در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیست، روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را باید به حالت تعلیق درآورد. اما جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ایش را صلح‌آمیز و تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را غیر قانونی می‌داند.
شنونده رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی که نگرانی جهانی را برانگیخته و بر روی چوب موازنه جنگ و صلح کج و مج می شود، زمان را برای زنگار گرفتن از اندیشه چند ماهه برای رفع این بحران آماده ساخته است. درباره طرحی که در آغاز فروردین ماه امسال 2 دیپلمات بلندپایه پیشین آمریکا و یکی از پژوهشگران MIT یا انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس، دانشکده فنی ایالت ماساچوست آمریکا دادند، حسین آریان از رادیو فردا اطلاعات بیشتری با ما در میان می‌گذارد.
به نوشته روزنامه باستون گلوب آمریکا، دولت بوش در 3 سال گذشته این طرح و طرح‌های مشابه آن را که خواستار تغییرات اساسی در سیاست خارجی آمریکا است، همواره رد کرده است. طرح جدید 2 دیپلمات پیشین آمریکایی و 1 پژوهشگر امور هسته‌ای در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست پیشنهاد می‌کند که آمریکا به جای کوشش برای توقف غنی‌سازی در ایران، باید انرژی خود را به تشکیل یک کنسورسیوم بین المللی معطوف کند تا غنی‌سازی در خاک ایران را اداره کند. حامیان این طرح میگویند که پیشنهادهای ارائه شده در این طرح هم هدف جمهوری اسلامی را برآورده میکند که میخواهد غنی‌سازی را در خاک خود ادامه دهد و هم با نظارت بین المللی بر برنامه هسته‌ای ایران از انحراف برنامه هسته‌ای و استفاده از اورانیوم غنی شده برای تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری میکند. سه سال پیش که نطفه اصلی این طرح بسته شد، بسیاری از دولت مردان و کارشناسان عملی بودن چنین طرحی را ناممکن می‌دانستند. در آن زمان مقام‌های آمریکایی بر این باور بودند که با تحریم‌های شدید و تهدید و مطرح کردن عملیات نظامی علیه ایران، این کشور را مجبور خواهند کرد تا به برنامه غنی‌سازی‌اش پایان دهد. اما اکنون که ایران در آستانه کسب مهارت لازم برای غنی‌سازی است، موضوع بین المللی کردن تأسیسات هسته ایران توجه بسیاری از اعضای کنگره آمریکا و کارشناسان هسته این کشور را به خود جلب کرده و آن را یک سازشی برای حفظ آبروی طرفین یعنی آمریکا و ایران می دانند. به نوشته باستون گلوب، ایران ماه گذشته در نامه به سازمان ملل علاقه خود را برای تأسیس یک مرکز بین المللی برای غنی‌سازی در خاک ایران ابراز کرد. اما ایران نگفت که این مرکز بین‌المللی جایگزین تأسیسات غنی‌سازی ایران خواهد شد یا نه. در این باره محمد خزائی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، ماه گذشته در مصاحبه گفت که جزئیات این موضوع را باید به مذاکره گذاشت. روزنامه باستون گلوب می‌نویسد دو دیپلمات پیشین آمریکا به نام‌های تاماس پیکرینگ و ویلیام لوئس و پژوهشگر امور هسته‌ای انستیتوی تکنولوژی ماساچوست جیم والش که طرح ادامه غنی‌سازی در ایران تحت یک کنسورسیوم بین المللی را ارائه کردند، به دفعات و به مدت یک سال با مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات‌های غیررسمی داشتند. روزنامه باستون گلوب می‌افزاید جان مک‌کین، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات، هر دو با تشکیل یک کنسورسیوم بین المللی برای تولید سوخت هسته‌ای به منظور دور نگه داشتن کشورهای غیر قابل اعتماد از غنی‌سازی اورانیوم موافقند، اما هیچ کدام درباره تشکیل چنین کنسورسیومی در خاک ایران اظهار نظر نکردند. به نوشته همین روزنامه، در اوایل سال 2005 میلادی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین ایده تشکیل یک کنسورسیوم بین المللی برای غنی‌سازی در ایران را مورد بررسی قرار داد. و در اواخر همان سال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در یک سخنرانی در سازمان ملل از کشورها خواست در برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی مشارکت کنند، اما آمریکا پیشنهاد محمود احمدی نژاد را صادقانه ندانست.
حسین آریان، مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی مفصل از پیشرفت تحقیقات علمی و فنی یاد می‌کند که جوانان ایران پس از انقلاب به رغم مجازات‌ها و تحریم‌های اعمال شده بر جمهوری اسلامی به آنها دست یازیدند. به نوشته واشنگتن پست، جوانان ایرانی دور از هیاهوی سیاست همچنان تشنه پرواز در ژرفای کهکشان علم و دانشند. با این حال تحقیقات علمی و فنی در ایران امروز منتقدانی هم دارد که می‌گویند افسوس این تحقیقات بی برنامه و بی هدف است. توماج تاهباز از رادیو فردا و چکیده همین این گزارش روزنامه واشنگتن پست چاپ پایتخت آمریکا.
وقتی برتون ریشتر، فیزیکدان آمریکایی و برنده نوبل فیزیک، وارد دانشگاه شریف تهران شد، دانشجوها با شور و شوق فراوان و طولانی برایش کف زدند و تشویقش کردند. پروفسور ریشتر که کت و شلوار سفیدی پوشیده بود و با لباس نچندان رسمی در جمع دانشجوها حاضر شده بود، ظاهرا توقع چنین تشویق شورانگیزی را نداشت. پروفسور ریشتر دانشجوها را شگفت‌انگیز خطاب کرد و با اشاره به سطح علمی دانشگاه شریف گفت منتظر است که از آنها در آینده بیشتر بشنود. اسماعیل حسینی، دانشجوی 23 ساله شریف، از برتون ریشتر نقل می‌کند که در انتظار روزی است که یکی از دختران یا پسران شریف جایزه نوبل را برای تحقیقات و فعالیت‌هایش به دست آورد. پاسخ اسماعیل به این گفته پروفسور این است که همگی در دانشگاه سخت در تلاشند تا روزی این افتخار نصیبشان شود. واشنگتن پست می‌نویسد ایران در حالی که برنامه اتمی‌اش را همچنان و با استفاده از دانشمندان و محققان داخلی ادامه می‌دهد، منتظر روزی است که آن کشور به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورهای خودساخته جهان شناخته شود. اما به نوشته واشنگتن پست، برنامه‌ای که حکومت از آن حمایت می‌کند، به گمان منتقدین گاهی غیر قابل پیش بینی و نامنظم است. در حالی که دولت سخت از صنعت و دانش داخلی حمایت می‌کند، اما کسانی هم هستند که می‌گویند گاهی وقت‌ها وعده‌ها تکمیل نشده به حال خود رها می‌شوند. از سوی دیگر واشنگتن پست می‌نویسد در حالی که برخی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مثل شریف به جمع محققان اتمی ایران می‌پیوندند، ولی بسیاری از آنها هم راه آمریکا و استرالیا و کانادا را در پیش می‌گیرند. ظاهراً برای مهمانان خارجی دیدن زنان دانشمند ایرانی در دانشگاهی مثل شریف عجیب است. این گفته ابوالحسن وفایی یکی از استادان آن دانشگاه است. کسی که در ادامه میگوید دانشجویان در شریف میآموزند که چگونه مشکلات بزرگ بشری مثل گرسنگی و کمبود آب و گرم شدن آب و هوا را حل کنند. به نوشته واشنگتن پست، با همه اینها انتظار می‌رود تا دانشمندان ایرانی انسان‌های متعهد و معتقدی هم باشند و این انتظاری است که حکومت ایران از آنها دارد. منوچهر منطقی، مدیر عامل ایران خودرو، به زمان جنگ اشاره می‌کند و می‌گوید در آن زمان همه جهان علیه ما بود. واشنگتن پست می‌نویسد این جمله مدیر عامل شرکتی است که در سال 2007 میلادی 600 هزار اتومبیل تولید کرد. شرکت هندی تاتا موتورز به کمک ایران خودرو 400 هزار و پژو فرانسه در طول یک سال با کمک همین شرکت نزدیک به 3.5 میلیون اتومبیل برای نیاز جهانیش تولید کرده است. مدیر عامل شرکت ایران خودرو می‌گوید تحریم‌ها باعث شدند تا ما از تمام توان خود برای تولید در داخل استفاده کنیم. ناصر اقدمی از انیستیتوی تحقیقات و تکنولوژی سلول‌های بنیادین رویان می‌گوید اگر نه مسئله اتمی، غرب در آینده برای جلوگیری از پیشرفت در یکی دیگر از زمینه‌های علمی و فنی بر ما فشار خواهد آورد. آقای اقدمی می‌گوید مراجع بزرگ دینی کشور اجازه دادند تا آنها بر روی جنین زیر 4 ماه تحقیق کنند. به نظر او علم مهمتر و بالاتر از سیاست است و دانشمندان مؤسسه‌ای که در آن کار می‌کند با دانشمندان آمریکایی اطلاعاتشان را رد و بدل می‌کنند. ولی وقتی مؤسسه رویان به ماشین پیشرفته ویژه‌ای برای کارهایش احتیاج دارد، به در بسته تحریم‌ها می‌خورد. در نتیجه به گفته آقای اقدمی این باعث می‌شود تا دانشمندان ایرانی از زیرکی و توانایی‌های خودشان استفاده کنند تا بتوانند جای خالی تکنولوژی‌های تحریم شده را پر کنند. به گفته مدیر عامل ایران خودرو، در ایران بیشتر از تمام کشورهای همسایه دانشمند و استاد وجود دارد. او از آیت الله خمینی این جمله را نقل می‌کند که اگر بخواهیم می‌توانیم، و ادامه می‌دهد که ایران می‌تواند در همکاری با دیگر کشورها پیشرفت کند، ولی اگر لازم باشد می‌توانیم به تنهایی هم پیشرفت کنیم.
پرواز جوانان ایرانی در آسمان دانش و فناوری، توماج تاخباز گزارش می‌داد. و در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا از جمله همان از کله گنده های فوتبال در ایران خواهیم دید که این کله گنده ها داد یک چهره ورزشی را در ایران درآوردند. گفتار اقتصادی روز، این هم نشانی فیلتر شکن ما برای گذر از سد سانسور. گرمادوز خال کام، تکرار میکنم، گرمادوز دات کام. جی مثل گربه، ای مثل انگور، آر مثل راسو، ای مثل اکبر آقا، دی مثل دیلماج، دی ای مثل الو، یو مثل یونیورسیتی، زد یازی مثل زهرا، بعدش هم دات کام. تکرار میکنم، گرمادوز دات کام.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما،
رادیو فردا،
روزنامه ایران که در اختیار شماست. صدا و سیما را هم که دارید، پس چه اصراری است که هر روزنامه ای چیزی درباره شما نوشت الا بلا پایتان را توی کفش میکنید، توی یک کفش میکنید که جواب شما را هر اندازه هم که بلند باشد در همان صفحه با همان حروف چاپ کنند. اینا دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و روزنامه نگار سرشناس کرمانی، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشته است. آقای دکتر منتظر جواب باش. تا آقای دکتر در انتظارند، شاهین بشیری از دیگر خواندنی های امروز روزنامه های ایران برای ما میگوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران نامه فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان به رئیس قوه قضاییه ایران در مورد فرزاد کمانگر را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های معلمان در نامه خود به هاشمی شاهرودی از وضعیت فرزاد کمانگر معلم کامیارانی که به اعدام محکوم شده است ابراز نگرانی کرده و خواستار گفتگو با مقام‌های ایرانی در مورد آقای کمانگر و وضعیت معلمان ایرانی شده است. نزدیک به 300 تن از معلمان در ایران طی یک سال گذشته به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی تعلیق، تبعید و یا محاکمه شدند و فرزاد کمانگر با سابقه 12 سال معلمی در شهر کامیاران از سال 85 بازداشت و به اعدام محکوم شده است. روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان سیل واردات کشاورزی را برد نوشته واردات محصولات کشاورزی در پایان سال 86 نسبت به پایان سال 84 با 66% افزایش به 6 میلیارد و 190 میلیون دلار رسید. این روزنامه نوشته این رقم در پایان سال 84 برابر با 3 میلیارد و 720 میلیون دلار بود. سرمایه در سرمقاله امروز خود با عنوان نقض عهد رئیس جمهوری نیز نوشته است افزایش 68% واردات مواد کشاورزی فقط در 2 سال، آن هم پیش از آن که مسائل و بهانه‌هایی چون خشکسالی و غیره اتفاق افتاده باشد، معنایی ندارد جز آن که عملاً دولت با پول نفت ملت ایران به جنگ کشاورزان ایرانی رفته است. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی، در این یادداشت تأکید کرده باز کردن بیش از پیش درهای گمرکی کشور به سوی واردات هرچه بیشتر نه فقط نقض عهد ریاست محترم جمهوری برای افزایش حمایت از تولیدات داخلی به شمار می آید که اثرات پایدار و جبران ناپذیری هم بر روند اشتغال، سرمایه گذاری و حتی افزایش قیمتها در سالهای آینده بر جای خواهد گذاشت. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که در یک سال گذشته بیش از 61,000 مرگ غیر طبیعی و جنایی در کشور رخ داده است. روزنامه خراسان به نقل از فرمانده نیروهای انتظامی نوشته آمار پرونده‌های تجاوز به عنف رو به افزایش است. به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه گفته است خوشبختانه آمار ثبت پرونده‌های جرایم تجاوز به عنف در جامعه رو به افزایش است. در گذشته مردم در زمینه جرایم تجاوز به عنف به دلیل آبروی خود به پلیس مراجعه نمی‌کردند، ولی در حال حاضر اگر برخورد بیشتری با این مجرمان صورت می‌گیرد به دلیل اعتمادی است که پس از اجرای طرح امنیت اجتماعی به وجود آمده و مراجعه به پلیس بیشتر شده است. فرمانده نیروی انتظامی همچنین از ارائه آمار در این خصوص به خبرنگاران خودداری کرده است.
بانک جهانی میگوید که به رغم بحران اقتصادی بین المللی و افزایش تنش در بازار مواد اولیه، رشد کشورهای در حال توسعه همچنان در سطحی مطلوب ادامه خواهد یافت. چشم‌انداز رشد در جهان و ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
تأمین مالی توسعه در جهان عنوان گزارش تازه‌ای است که 2 روز پیش از سوی بانک جهانی انتشار یافت و در آن داده‌هایی نیز درباره رشد اقتصادی ایران و چشم‌انداز آن دیده می‌شود. می‌دانیم که اقتصاد جهان طی یک سال گذشته روزگار سختی را از سر گذراند به دلیل تکانهای شدید مالی، گسترش رکود در کشورهای بزرگ صنعتی و نیز افزایش چشمگیر بهای نفت و مواد غذایی. با وجود همه این گرفتاری‌ها، بانک جهانی در گزارش 2 روز پیش خود به تداوم رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه خوشبین است. البته نرخ رشد این کشورها کمی کنتر می شود و به جای 7.8% در سال گذشته میلادی به 6.5% در سال جاری می رسد. ولی نرخ رشد کشورهای در حال توسعه در همین سطح هم قابل ملاحظه به نظر می رسد، به ویژه وقتی آن را با نرخ رشد بسیار محدودی مقایسه کنیم که امسال برای قدرت‌های بزرگ صنعتی پیش بینی می شود. در بهترین حالت 1.3% برای آمریکا و 1.5% برای منطقه یورو. نگفته نماند که رشد پیش بینی شده برای دنیای در حال توسعه عمدتاً مدیون چین و هند است که اگر پیش بینی بانک جهانی درست از آب در بیاید، به رغم جمع شدن ابرهای سیاه در آسمان اقتصاد بین‌المللی، همچنان 4 اسبه پیش خواهند راند و و حتی کندی رشد در آمریکا و اروپا را جبران خواهد کرد. و ما در مورد ایران بانک جهانی پیش بینی می‌کند که نرخ رشد این کشور از 7.6% در سال 2007 به 5.7% در سال 2008 کاهش خواهد یافت. این هم نرخ رشد بدی نیست، ولی این سوال پیش می‌آید که چرا ایران با این نرخ رشد نمی‌تواند به بیکاران خود کار بدهد و یا با فقر پردامنه مبارزه کند؟ پاسخ این پرسش را باید در نفتی بودن رشد ایران جستجو کرد. به بیان دیگر، رشد اقتصادی ایران حاصل بالا رفتن بهای نفت است و عمدتاً از سیل واردات، افزایش مصرف کالاهای وارداتی و نیز فعالیت‌های وابسته به مسکن و زمین سرچشمه گرفته. این چنین رشدی نه در افزایش فرصت‌های شغلی چندان مؤثر بوده است، نه در مبارزه با فقر، و البته نه در ساختن اقتصادی متکی بر توسعه پایدار.
تیم ملی فوتبال ایران در غیاب علی کریمی، ستاره دریبل زن نامدار گیلانی که میگوید عضویت در تیم ملی ارث پدری کسی نیست، رهسپار سوریه شده است. در حالی که داده یک چهره ورزشی در ایران در آمده که در ایران زور هیچ کس به کل گنده های فوتبال نمیرسد. حبیب روشنزاده و تازه های دنیای تیر و تور و توپ و تکل.
دنیای ورزش. شب گذشته در جام ملت‌های اروپا تیم ملی فوتبال پرتغال نخستین تیمی بود که به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات رسید و سوئیس یکی از دو میزبان بازی‌ها نخستین تیمی بود که حذف شد. پرتغال نایب قهرمان اروپا با پیروزی 3-1 در برابر تیم قدرتمند جمهوری چک در ژنو جواز حضور در دور یک چهارم نهایی را کسب کرد و با 6 امتیاز در بالای جدول گروه آ قرار گرفت. مسابقه دیگر گروه آ در شهر بال برگزار شد که تایان تیم ملی فوتبال ترکیه با گل ثانیه‌های آخر تیم ملی فوتبال سوئیس را 2-1 مغلوب کرد. سوئیس با این باخت و با توجه به شکست قبلی مقابل جمهوری چک عملاً حذف شده به حساب می‌آید. ترکیه و جمهوری چک اینک هر کدام با 3 امتیاز منتظر مسابقه روز یکشنبه با یکدیگرند تا یکی به دور دوم مسابقات راه یابد. امشب در جام ملت‌های اروپا 2 مسابقه در برنامه است که در گروه ب و در اتریش برگزار می‌شود. تیم‌های ملی فوتبال آلمان و کرواسی که هر کدام با 1 پیروزی 3 امتیازی‌اند در شهر کلاگنفورت مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. اتریش و لهستان که هر دو در بازی‌های قبلی خود شکست خورده‌اند در وین با یکدیگر پیکار خواهند داشت. تیم ملی فوتبال ایران غروب چهارشنبه تهران را به قصد دمشق ترک گفت تا روز شنبه در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم ملی فوتبال سوریه روبرو شود. ایران که در بازی رفت در مقابل سوریه در تهران مساوی کرده است، اینک با 6 امتیاز در صدر جدول گروه 5 آسیایی قرار دارد. سوریه و امارات متحده عربی 5 امتیازی اند و کویت با 4 امتیاز 4 است. عصر امروز در اهواز یکی از دو تیم فولاد خوزستان یا پیام مشهد جواز ورود به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را کسب خواهند کرد. دو تیم در بازی رفت در مشهد به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند. به گفته کارشناسان، گرمای بالای 43 درجه اهواز بازی را برای تیم مشهدی دشوار می‌کند. و در تهران رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همراه 4 عضو دیگر این کمیته از سمت خود کنارگیری کردند. عبدالرحمن شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عدم اجرای عدالت در مورد کله گنده های فوتبال را دلیل این کنارگیری خواند. وی گفت امکان اجرای آراء صادره درباره تخلفات کله گنده های فوتبال وجود ندارد و اجرای این آراء عقیم میماند. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از جمله کسانی هستند که رأی کمیته انضباطی درباره آنان در استیناف تعدیل شده است.
حبیب روشنزاده. و در روزی که به نوشته دکتر نوشیروان کیهانی‌زاده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر سرشناس ایرانی در آشیانه اینترنتی روزنامک، هوخشتره یا کیاکزار پادشاه ماد درست 2633 سال پیش همدان را پایتخت ایران کرد، مبارک از همدانی ها یادش بخیر. و در روزی که مجله جوانان چاپ لس آنجلس 21 ساله می شود با مدیریت مهدی زکایی روزنامه‌نگار زحمتکش، مجله بامدادی رادیو فردا نیز به پایان می رسد. پنج شنبه تان خوش. علیرضا طاهری، رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه شماست.